مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم از مبحث آخرین وظایف منتظران تهران حوزه علمیه مشکا دهه اول سفر سال 89
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعیه که انسان در هر موقعیتی رفتار متناسب با اون موقعیت رو باید انجام بده. لباس گرم رو در زمستان می پوشن و لباس سبکتر رو در تابستان. در منطقه‌ای که شورزار کشاورزی زیاد جواب نمیده، شاید به روش‌های دیگری باید امرار معاش کرد. این وضعیت در دینداری هم هست. هر منطقه زمانی و مکانی خاصی اقتضاء یک سلسله اولویت‌های ویژه‌ای رو خواهد داشت. معناش این نیست که در هر جایی دین به یه شکل در میاد. این یک برداشت سطحی و ساده لوحانه است. حقایقی که آگاهی‌ها روشنن، منتها کدوم آگاهی رو کجا باید آدم استفاده بکنه؟ این مسئله است که عقل میخواد دیدن اقتضاء زمانی و موقعیتی و بعد متناسب با اون عمل بکنه. این قاعده بسیار کلی که میشه بهش پرداخت، ولی بیشتر از این نیاز نیست، به هم بداهت داره هم تفصیلش دیگه ممل خواهد بود. در ارتباط با عصر ظهور و در آستانه ظهور قرار گرفتن نتیجه خاصی خواهد داشت یا نتایج خاصی به دنبال خواهد داشت. آیا ما در زمانه نزدیک شدن به ظهور و در عصر ظهور وظایف خاصی رو دوشمون میاد؟ همه فضائل رو انسان باید سعی کنه برداره. همه رذایل رو باید انسان سعی کنه از جان خودش، از جامعه خودش پاک کنه و جدا بریزه. اما در زمان ظهور یا در عصر ظهور قرار گرفتن، آیا برخی از این فضائل و رذائل حساسیت و اهمیت خاصی پیدا میکنن؟ لابد. میخوام با خیلی بداهت شروع بکنیم بحثمون، همچنانی که دیشب هم با چنین مقدمه بحث رو آغاز کردیم. اون نکات حساسی که در این زمان ما باید بدونیم، چیزهای جدیدی هم انصافاً نیستن ولی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنن، اونها آخرین وظایف منتظران رو تشکیل میده یا وظایف آخرین دوره از منتظران که ملحق میشن به عصر ظهور رو تشکیل خواهد داد. در روایات ما هم ویژگی‌های عصر ظهور به گونه‌ای خاص بیان شده. حتی پس از ظهور به گونه این خاص ما زندگی خواهیم کرد و بندگی، که این گونه باز هم از اصل حقیقت جدا نیست، طبیعیه. واقعا یک دین متفاوتی به معنای این که ماهیت تغییر پیدا کرده باشه نیست، همین قرآنه. منتها وقتی شرایط بود حقایق بیشتری رو میاد، وقتی شرایط متفاوت شد یک سلسله تکالیف جدیدی به دنبال میاد که اگه کسی توجه نداشته باشه سقوط خواهد کرد به این ظرفیت‌ها و شرایط جدید. چه قبل از ظهور سقوط خواهد کرد و ریزش‌های فراوان ذکر شده و چه بعد از ظهور ریزش‌های فراوانی ذکر شده، اونم از نوع خاص بسیار خطرناکتر از قبل از ظهور. که حالا برخی از روایت هاشو با هم مرور خواهیم کرد. ما باید به عنوان آخرین منتظران آخرین وظایف خودمون رو مرور بکنیم. یک سلسله از این وظایف در دایره اندیشه و نگرش ما قرار داره، نه در مقام عمل و فعل، نه در مقامات دیگری در ابعاد مختلف روح انسان. یک سری از این وظایف که در مقام نگرش وجود داره، اولیشو دیشب عرض کردیم. ما باید آماده باشیم که برخوردار بشیم از امامی معصوم مقتدر، از امامی که مظلوم نیست، و خواهش میکنیم که در این باره تأمل بکنیم. من تو جلسات دیگری خدمت دوستان درباره مقتدر بودن آقا امام زمان علیه السلام یا بحث مظلوم مقتدر در امیرالمومنین علی علیه السلام مفصل بحث شده، دیگه به اون بحث ها نمیپردازم، جست و گریخته ممکنه به گوش شما بزرگواران هم رسیده باشه. مسئله نسبتاً روشنی است که بهش پرداخته شده کم و بیش تو جامعه ما، ولی آمادگی داشتن برای برخورداری از یک امام مقتدر حداقل یه 4 تا فیلم سینمایی میخواد که آدم یه کمی این تصاویر رو به ذهن خودش نزدیک بکنه. حالا فیلم سینمایی هم نشد، دیگه شما خودتون باید قدرت تصور خودتون رو بالا ببرید و معادلات رو به گونه‌ای در ذهن شریف خودتون بشینید که عرض کردیم دیشب لااقل اقتدار اولیاء خدا در صدر اسلام برامون قابل پذیرش باشه، گرچه اقتدار آقا در ظهور خیلی بیشتر از این خواهد بود، خیلی بیشتر از آن چیزی که در صدر اسلام از اولیاء خدا دیده شده که بعضی ها همون مقدارش رو هم ظرفیتش رو ندارن. آمادگی برای برخورداری از یک امام معصوم مقتدر، نه امامی که مظلومه و مجبوره که منفعل باشه تا جامعه رو بخواد هدایت بکنه. از امامی که مظلوم واقع میشه رفتارهایی دیده میشه که بعضی ها این رفتارها رو رحمت اون امام حساب میکنن، نه مظلومیتش. یعنی آقا چقدر مهربونه، نگاه کن همه جا کوتاه اومد. ببین این کوتاه اومدنش مال رحمت و مهربانیش نبود، مال این بود که امکان نداشت کوتاه نیاد. مهربانی حضرت اتفاقا در اینجا میشد دیده بشه که تیغ بکشه و ظالمان رو نابود بکنه، ریشه های فتنه ها رو بخشونه. اونطور مردم ظرفیت دیدن این نوع از رحمت رو ندارن، قصه اونجوری میشه. ولی خب ما دیگه یه مقدار دچار ذهنیت‌های غلط هستیم، انشاءالله از این عبور کنیم. نکته دوم، ما باید آماده باشیم. دومین وظیفه آخرین منتظران یا آخرین وظیفه وظایف منتظران، حالا به هر ترتیبی شما خواستید این تعبیر بفرمایید، نزدیک به همه معانیش. ما باید آماده باشیم از یک امامی که عالم سر هست و حکم داوودی خواهد کرد و مصلحت عمل نخواهد کرد یا مصلحت‌های بالاتر را خواهد دید و اعماق علم رو در نظر دیده و از علم غیب به قدر کافی استفاده خواهد کرد برخوردار بشیم. مواجه شدن با امامی که خیلی بیشتر از ما میفهمد کار هر کسی نیست. همین اول بذارید یکی از حرفای آخر رو بزنم. کسی از استاد خودش پرسید که چرا مردم علی ابن ابی طالب رو اینقدر تنها گذاشتن؟ او سخن عالمانه‌ای بر زبان جاری کرد. بعیده به این سهولت هر کسی معنای این سخن رو درک بکنه. او خودش در جبهه حق نبود، در جبهه باطل بود، ولی سخن حقی درباره علی ابن ابی طالب بر زبان جاری کرد و درباره مردم اون زمان. من از شما خواهش میکنم در تحلیل‌های تاریخیتون اینو در نظر بگیرید. یه دفعه نگاه شما رو به تاریخ صدر اسلام تغییر خواهد داد. گفت علی کسی مثل مردم نبود، از مردم خیلی فاصله داشت. مردم کسی را مانند خودشان بهتر میپسندند و قبول میکنند. میشه از این حرف برداشت غلط کرد، میشه با این حرف سطحی برخورد کرد و گفت که آقا انا بشرون مثل کم داریم، رسول خدا فرمود من یه آدمی هستم مثل شما، مانند شما، بله مانند شما میآشامم، میخورم، میخوابم، مانند شما آمیزش میکنم، مانند شما معامله و تجارت و اینها دارم، بله من نه مانند شما که فکر میکنم، رسول خدا عقل کل هستم، نه که به اندازه شما میفهمم. یک قصه جالب تاریخی، فوق العاده جالب، فوق، اصلا این ترانه است، داستان نیست، حکایت تاریخی نیست، فوق ترانه است، مست کننده است، چه عجیب و غریبیه. به سادگی و کوتاهی اومد اعتراض کرد، گفت یا علی آخه ازت سوال میکنیم یه ذره فکر کن جواب بده، فکر نمیکنی همینجوری تندون جواب میدی، حرص ما رو در میاری این وضعیت. آقا فرمود تو چند تا انگشت داری تو دستت؟ گفت 5 تا. گفت چرا فکر نکردی جواب؟ گفت این که دیگه فکر نمیخواد که. آقا فرمود خب وقتی عالم اینجوریه برای من چه فکری بکنم؟ عالم اینجوریه، ما از دور لذت میبریم ولی باید ببینیم از نزدیک چه اتفاقی برامون میفته. ما باید آماده باشیم برای برخورداری از یک امامی که عقل کل است. آقا نه، از علم غیب استفاده نمی کند، خوبه کوتاه میایم، از عقل کل که استفاده می کند. و اگر کسی پیچیدگی های عالم رو همه رو عقل کارآمد او به سهولت و به سرعت درک بکنه، هیچ کی دیگه نمیتونه رفتارش رو تحلیل کنه. آقا ما نمیفهمیم چرا این کارو کرد. داستان موسی و خضر نمونه عجیبی است در قرآن کریم. مراجعه بفرمایید به یادداشت‌های ذهنی خودتون یا به قرآن هم مراجعه کنید، اشکالی نداره. چرا اصلا خداوند متعال این داستان رو در قرآن آورد من نمیدونم. من اگر خدا رو پیدا کنم بتونم باش مصاحبه‌ای بکنم به عنوان خبرنگار، حتما یکی از سوال‌ها می خواهد بود که چرا داستان موسی و خضر را در قرآن آوردی؟ نظر شما چیه؟ خدایا چرا آوردی؟ این چی بود؟ این یک چیزیست متفاوت با همه آنچه که آوردی. از یه جهاتی داستان موسی و خضر ضمن این که یک علامت برای آینده است، یک داستان فوق بشریه، داستان معمولی نیست. داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف داستانیست در رده های اوج حیات بشر. داستان های دیگری که در قرآن آمده همه در اوجن، از اولیاء خدا که بیان میشه، ولی این از اوج زده بالا. آقا از یه پیامبر اولوالعزم زده بالا دیگه، معلومه دیگه. یک موردم هست، مورد دیگه‌ای نیست که تکرار بشه. حالا این آقای حضرت خضر شاگردی خواهد کرد در محضر مهدی فاطمه، و ما کدام موسی بن عمرانیم که خضر را تحمل کنیم که نیستیم. این واقعیت باید روش فکر کنیم، برنامه بریزیم. الان بعضی ها تو رفتارهای سیاسیشون دو روز بعد از رفتار خودشون نمیتونن بفهمن، دو روز بعد نمیتونن بفهمن. وقتی اینا میخوان اون پیچیدگی های مصالح عالی که یک عقل کل درک میکند رو تشخیص بدن. در روایات هست که امام زمان علیه السلام با نشانه ها کار میکنه، به بیانه نیاز نداره. اولا حکم داوودی رو که در جریان هستید، ایشون در مقام قضاوت نیاز به شاهد نداره، با علم خودش عمل میکنه و این یعنی قوغا، اصلا یک تحولی در عالم بشریت خواهد بود. آقا من برم وکیل بگیرم، وکیل چجوری راست و ریسش بکنه، چجوری اون میخواد بر اساس ادله ظاهری، نمیدونم شاهد نبوده، بوده، اینجوری بوده، نه این حرفا دیگه نیست. اصلا این زندگی متحول میشه، جای شاکی و متشاکی گاهی عوض میشه. اصلا دیگه خیلی ها جرأت نمی کنن به هفت آبا و اجداد غیر طاهرین خودشون لبخند زدن برن دادگاه کسی شکایت بکنن. میگن اگر این قاضی باشه که ما رو ببینه تا آخر که بگی که اصلا ببین تو اون خونتون یه دستت گرفته، دو تا خونه دیگه هم باید بدی، چون اینا همش مال بابای تو بوده، به تو ارث رسیده و اون حق بابا اینو خورده بوده که به این به اصطلاح بنا بوده به ارث رسیده، حالا این یه دونه 100,000 تومان از تو بلند کرده مال خودش بوده، بقیه‌اش هم بده بره. ما چی کار داریم اصلا؟ معلوم نیست تو نری به دادگاه، دادگاه سراغ تو نیاد. من خواهش میکنم درباره این که چرا چنین فضایی پیش میاد فکر کنیم یه فلسفه ای برای ظهور در ذهنمون شکل خواهد گرفت. من برمیگردم دوباره به بحث خودمون، چرا اینجوری میشه یه دفعه فضا؟ آیا این فلسفه رو به ما ارائه نخواهد کرد که اگر بخواد حق حاکمیت داشته باشه باید همه اش باشد و در یک جامعه‌ای که در نهایت حکومت حق بخوایم زندگی کنیم دیگه هیچ روزنه‌ای نباید خالی بمونه، هر روزنه‌ای از اجراء حق خالی بمونه و مسدود باشه راه اجرای حق، از همون روزنه چی میشه؟ کل حق نابود میشه. رو این فکر کنیم. اگر بناس لیظهره علی الدین کله، اگر بناس ما حکومت حق رو به تمامه ببینیم، ببین باید به تمامه ببینیم، یه ذرهش اگه جا بمونه همون یه ذرهش خدشهی به کل وارد میکنه. یه کمی روی این موضوع تأمل بکنیم. بعد اون قومی که میخوان یوبت اون للمهدی سلطانه بخوان مقدم ساز باشن، یه کمی تکلیفهای خودشون بهتر بفهمن چه خبره. درزه ها رو اون وقت میفهمن که چقدر ضرورت داره باید پرش بکنن. گاهی یه شکاف موجب میشه کلش از بین بره. هواپیما میخواد بره آسمون، میگه هوا از بیرون نیادا الکی، نه اینجا یه شکاف داره، مهم نیست 2 سانته. ببین همین یه دفعه تو اون فشار بالا همه چی نابود میکنه، باید کنترل بکنه. اون آقا میخواد بره هوا، نمیدونم بیه توی لباس فضایی خاصی، یک ذره روزنه برای خارج شدن این هوا باشه، متلاشی میشه بدنش تو همون، یا تو همون جا هم قبل خواهد شد. حق اینجوریه. ببین همه یا هیچ. وقتی بخواد به تمامه باشه واقعا صورت متفاوتیه. کسانی که میگوین کمی از حق بیاید که ما تنفسی بکنیم، اینا به درد تمنای ظهور رو میخورن. بعد به لوازم این دوستان فکر کنن، به عقل کاملی که میخواهد چنین جامعه ای را تدبیر کند و اداره کند بیندیشن و به فاصله های ما انسان های معمولی با آن حضرت توجه کنن. بعد که من بتونم 2 تا روایت آوردم، بتونم براتون 2 تا روایت بخونم، من نتیجه چی میشه؟ من 2 تا روایت بتونم بخونم. حضرت با نشانه ها و اماره ها کار میکنن، نشانه ها و اماره هایی که برای حضرت البته ظنی و دلاله نیستن، قطعی و دلاله هستن، قطع آورن، ولی شما مواظب باش گیرپاش نکنی. حضرت خضر به حضرت موسی نفرمود تو نمیتونی با من صبر، تو نمیتونی منو تحمل کنی، با من مخالفت خواهی کرد. گفتش که با من مخالفت نکن، هیچی سوالم نکنی، ها من خودم به توضیح میدم. نتونه صبر بکنه، سوال نکنه. حضرت خضر که مقامشون پایین تر از اون مقام جمعی است که حضرت دارن و تازه میخوان این رو برای کل چند میلیارد ابناء بشر اجرا کنه، نه فقط با یه نفر، حضرت موسی پیامبر اولوالعزم. بعد زد و یکی دو سه تا کار انجام داد که هنوزم بعضی از کارهایی که حضرت خضر انجام داد توضیح دادنش دشواره. یک کسی از آدم خیلی بیشتر فهمید، طبیعی آدم دیگه نمیتونه خوب تحلیلش بکنه. به همین دلیل حضرت لطف میکنن اول کار دست به سر مؤمنان میکشن، عقلشون رو اضافه میکنن که نه یک کمی بتونن حضرت رو تحمل کنن، نه یه تحلیلشه. آقا بفهم آقا من چی کار میکنم. حداقل عقل آدم زیاد بشه احتمال صحت میده، احتمال صحت میده، یه مقدار عقل میخواد دیگه. یا آقای پزشک متخصصی میگفتش که مذهبی نبود، گفت ببین من آدم مذهبی نیستم، دیده بود حالا عمام و عبایی ما داریم و بخیر طلبه هستیم، گفت ببین ولی هر چی در مورد خدا بگن من قبول میکنم، هر چی در مورد اولیاء خدا بگن، هر چی از قواعد دینی بگن من میگم درسته، چون ما هیچی نمیفهمیم. ببین اون یه آدم عاقلیه، کلی هم دانشمندی کرده، تو علوم تجربی بهش یه عقلی داده که احتمال صحت برای تمام قواعد الهی رو قائله. خدا خیرت بده، این عقل دیگه بابا احتمال صحت بده حداقل، مخالفت نکنی بعدن. بحث امشب ما برای اینه که اگر ما آمادگی برای برخورداری از یک امام عالم مطلق و عاقل کامل نداشته باشیم، یه جاهایی نه تنها کارشون نمیتونیم تحلیل بکنیم، به مخالفت با ایشون هم اقدام خواهیم کرد سر ذهنیت‌های غلطی که بهش اونس پیدا کردیم. من فهم خودم رو چی کار کنم؟ آقا شما زدی بچه رو کشتی، آقا من این قتل نفس زکیه بود. آقا به حضرت موسی بن عمران به خضر فرمودن عرضه داشتن یا فرمودن دیگه نمیدونیم آن کنون مقامشون بالاتره، آقا زدی نتونستی از فهم خودت جدا بشی؟ نه، تسلب فهم شما در اینجا مشخص شده دفعی. انسان ها اسیر فهم خودشون هستن، فقط اسیر دل خودشون که نیستن که. ممکنه عوام الناس بیشتر اسیر دل خودشون باشن، ولی الحمدلله هزار ماشاءالله اهل علم اسیر علم خودشون میشن خیلی از اوقات. اونی که اهل علمی که اسیر هوای نفس خودش میشه، اون از اهل علمی است که تقوا نداره. اهل علمی که تقوا داره دیگه اسیر هوا نمیشه که، اسیر علم میشه. بیا و درستش کن. حالا یه اهل علمی که تقوا هم داره اسیر فهم خودش شده. پیدا کنین پرتقال فروش را، نتایج کشتارهایی که به خاطر فهم کج او پدید خواهد آمد اونو بشینه برای شما بشموره. همینجوری خروار خروار. رضا میان حالا به تعبیر نارسای بنده اجتهاد و فقاهت امام زمان رو زیر سوال میبرن، بر سر کتاب با امام زمان میجنگن نه مخالفت میکنن. و این که جرات داره بجنگه؟ آقا گردنشون میده به جنگ نمیکشه. ولی شما ببینید گردن چه کسانی را آقا میزنن بعد از ظهور. یک انعطاف پذیری عقلانی بالا انسان لازم داره، نه آقا تقلید کورکورانه ها. نه، باید بفهمی چیزی که صحیحه حداقل باید احتمال صحت بدی. اسیر فهم خودت نباید باشی، اسیر عقل به معنای مطلق کلمه باید باشی. بنده تصورم این است که ما قبل از ظهور دیشب یه دعایی کردیم برای قبل از ظهور، گفتیم امید است قبل از ظهور در بحث اقتدار آن میزان از اقتدار که بعد از ظهور هست لازم نباشه. یک امید واهی بود که بالاخره امید دیگه، آرزو بر جوانان عیب نیست. ولی این دفعه باید به صورت محکمتر این آرزو رو بکنیم. امیدواریم اسارت علم جلوی رشد و بالندگی عقل در امتحانهای قبل از ظهور نگیره. این امید خیلی واهی تر از امید قبلیه. در آستانه ظهور جنگ عقلها و فهمهای دینی است. حالا غیر دینی اگه بود بازم آدم زیاد قصه نمیخورد. نه، برداشت من از کتاب این است که شروع شد. حالا میریم که داشته باشیم. برداشت شما از کتاب چی است که در روایات آمده است که خون به جگر امام زمان علیه السلام میکنن که با آیات قرآن به مخالفت با امام زمان میپردازن، عاملی که موجب میشه حضرت شکنجه بشن. روایت دیگه امام معصوم میفرماید برداشتایی است که از قرآن دارن. حالا این برداشت از کجا اومده؟ از این ذهن سخیفی که شما زیادم نمیتونی همیشه او رو متهم بکنی به هوس دنیا، به حب دنیا به معنای مالی و این مراتب پایینش. اونم البته حب دنیاست، منیت هم حب دنیا، از دنیا و مافیها، از دنیا، دنیا و هر چی درش هست میشه دنیا. اگه بهش علاقه داشته باشی مقابل خدا، حتی انانیتی که بخواد نوع خاصی از عقلانیت رو در حد خاصی به تو تحمیل بکنه، تسلب به دارایی‌های علمی و ذهنی خودت پیدا بکنی، آیون ورزش کنی، ورزش علمی بکنیم، ورزش عقلانی بکنیم، ورزش جسمانی شروع میکنن، آیون همه ورزش بکنن، آماده بشن برای ظهور. چجوری ورزش بکنیم؟ آقا هر غلط فهمیدی بهت گفتن زود بپذیر، نوکرتم تو رو خدا بپذیر، بیچاره میشی و الا تمرین کن. آقا من اشتباه فهمیدم. یکی از ویژگی های یاران حضرت انعطاف پذیری است که دارن. به شدت عقلانی. نه، صبر کن، ظاهرا تو بهتر میگی، دلیل علیه دارم، بذار فکر کنم چرا من باید اشتباه کرده باشم. نه، من عقل کل هستم. نه، تو دوست داری عقل کل باشی، هرچی دوست داری که نیستی که. شما اجالتا بگو اشتباه کردم. آقا حالا شاید ما اشتباه نکرده باشیم، ببین به نفعته، بگو اشتباه کردم. حالا که دلیل نداری، فهمیدی اشتباه کردی، بگو اشتباه کردم. بعد فهمیدی که اشتباه نکرده بودی، بگو اتفاقا دیروز اشتباه کردم، گفتم اشتباه کردم، این دلیلش. دوباره اشتباه کردی، بهتر میشه اتفاقا، زود بپذیر. ببین من دارم چی خدمت شما عرض میکنم، به خدا خیر شما رو میخوام، لطفاً فکر نکن این حافظه ساده ایه. انعطاف پذیر باش، اهل مباحثه و گفتگوی علمی باش، گیر نده، دفاع نکن از چیزی که الان دلیل نداری، به احتمال سخن بگو، این درجه رو افزایش بده. اینو ورزشی است که برای ظهور ما باید انجام بدیم. بسیاری از اوقات این ورزش رو در الان ما در جامعهمون، در طیف اجتماعی و حکومتی که بخوایم حساب بکنیم، آیا امام معصوم هست؟ نه، امام معصوم در رأس کار نیست، ولی بالاخره تعامل عقلانی که باید وجود داشته باشه. که بعضی ها در نقد و بررسی های خودشون معلومه که شیوه منطقی رو رعایت نمی کنن، شیوه منطقی سخن گفتن، شیوه منطقی تحلیل کردن، بعد تسلب ها، بعد احتمال صحت بده با حسن ظن برخورد بکنه. بابا تا اونجا که میتونی از عبارت مصنف دفاع کن، براش دوزار عقل داشت قائل بشو. عبارت مصنف رو نگو این چه چرت و پرتی نوشته، بگو حالا شاید یه نظر درستی داشته. امام حسن عسکری علیه السلام این کلام رو به یه زندیقی گفت، طرف درست شد. اون زندیقی که داشت تناقضات قرآن رو می نوشت، امام حسن عسکری علیه السلام پیغام براش فرستاد، رفیقش که نه اهل شهرش بود، فرمود شما در شهرتون آقا داره چیکار میکنه؟ گفت ولی آقا داره تناقضهای قرآن رو می نویسه، هنوز تموم نشد تحقیقاتش. آقا فرمود برو بهش بگو از طرف خودت هم بگو. حالا میخواد بزنم بگی امام معصوم ما فرموده از، حالا از طرف خودت بگو، بگو که ممکنه این تناقض هایی که بین این دعای تو استفاده کردی معناشو درست نفهمیده باشی، احساس کرده باشی تناقضه، هیچ بگو به کلمه. این آقا هم اومد شهرشو این کلمه رو بهش گفت، راستی در ارتباط با اون کتابی که داری می‌نویسی ممکنه این تناقضها رو تو بر اساس فهم خودت فکر کردی و واقعا تناقض نداشته باشه، یه احتمال صحت. رفت یه نگاهی کرد گفت این حرفو کی به تو زده؟ گفت چی کار داری؟ حرفم اگه صحیح قبولش کن. گفت این حرف خیلی بزرگتر از حد توه، یکی دیگه زده باشه، پدرمو در آوردی. راست میگی، من که قطع ندارم حتما منظور خدا این بوده که تناقضاشو دارم در میارم. عجب آدم، عجب زندیق، چی بگم آخه، هیچ زندیق تعریف نمی کنم دیگه. 2000 عقل داشت، این 2000 عقل داشت. گفت بله، کتابشو همه رو سوزوند یا ریخت تو آب نابودش کرد. شما حالا خواهید دید در ریزش های قبل از ظهور و پس از ظهور اعدامی هایی خواهید دید، خصوصا بعد از ظهور، که اینها اسیر فهم خودشون هستن و فهم خودشون رو پویا نکردن، عقل خودشون رو فعال نکردن. این چه عقلیه تو داریم؟ بیا وارد بازار معامله شو، سخن حق بپذیر، انعطاف در مقابل سخن حق، شیوه تعامل خودت رو اصلاح بکن، شاید تعالی پیدا بکنی. انتقاد پذیری از فهم خودت رو بالا ببر، با احتیاط سخن بگو. اصلا ما باید کار کنیم روی موضوعات، باید فرهنگ خودمون رو خیلی افزایش بدیم. یه عناصر فرهنگی زشتی متاسفانه وجود داره که وقتی آدم میبینه این تبدیل شده به یک عنصر فرهنگی، مانند این است که در یک فرد تبدیل شده باشد به یک رذیله، به یک عادت فکری که نمیتواند از آن جدا بشود، فرد محکم وای میسه میگه این فکر منه. آقا زشته اصلا، این شبیه این میمونه که نمیتونم شبیه شو بگم، یعنی شبیه چه رفتار زشتی میمونه که احدی از انسانهای معمولی، حتی ساده لو، حتی دیوانه حاضر نیستن یه همچی رفتاری انجام بدن جلو مردم. من چی نمیتونم بگم، اصلا زشته بگم. چه حرفیه؟ من نزن، گفتگو کن. آقا بند برداشتم این بوده، نمیدونم درستی یا نه، ولی تا الانی که من فکر کردم بهتر از این متوجه نشدم. فکر نمی کنید احتمالاً این گوشه رفتار شما با اسلام سازگاری نداره؟ حالا بر اساس چیزی که من از اسلام می فهمم، ما شما بگید من اصلاح کنم نظر خودم رو. ای بابا، الهی فدای فهم تو بشم که این همه راه برای تکامل و برای تعقل برای خودت باز گذاشتی. چقدر با احتیاط، چقدر مهربان نسبت به عقل. طرف فهمیده درشو بسته، قاب صندوق کلیش هم انداخته آسمون، اینیست که هست. حالا آقا شما خیلی راه داری برای فهمیدن، هنوز بگذارید من یک کمی روایت برای شما بخونم ببینیم به کجا میرسیم. در برخی از روایت‌های مربوط به ظهور مطالبی آمده است که واقعا یه مقدار سخت فهم اون مطالب، یه مقدار دشوار درکشون، ولی به هر حال این مطالب باید مرور بشه. آقا امام زمان علیه السلام در جریان قیامشون اتفاقهایی میفته. یه سخن رو از امام صادق علیه السلام در کافی برای شما بخونم که البته نقل شده از امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که می فرماید لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. این از آیات کریمه قرآنه که در مورد این آیه توضیحاتی حضرت می دن. بعد می فرماید که اختلاف کردن در کتاب بعد از نازل شدن کتاب، و همچنین و سیختلفون فی الکتاب الذی، اختلاف خواهند کرد در قرآن کسانی که با آخرین امام هستن، حالا من نام این لفظ روایت رو نمیخونم که ما برای احترام به حضرت ما باید برخیزیم و مجلسمون حالا بعدن انشاءالله ذکر حضرت رو خواهیم داشت. الذی یأتیهم به، کسانی که با حضرت میان، جزو یاران حضرتن، اختلاف پیدا میکنن با حضرت، ینکره ناس کثیر، مردمان حضرتن، پای رکاب حضرت جنگیدن، از اصحاب حضرتن، بعد با حضرت اختلاف میکنن، انکار میکنن حضرت. خب سر چی انکار میکنن؟ سر فهمشون از کتاب. فیقدمهم، امام زمان اینا رو میاره جلو، فیضرب اعناقهم، گردنای اینها رو میزنه. حضرت گردن اصحاب خودشون رو میزنند. وقتی دعا میکنی که خدای من جزو اصحاب حضرت قرار بده، بعدش هم دعا کن. یکی از دوستان ما خیلی مرد شریف و نازنینیه، پسردار نمیشد، میگفت با خانومم رفتیم در لحظات استجابت دعا زیر ناودان طلا کنار خانه کعبه، خدایا به ما پسر بده، پسر. میگه برگشتیم و خدا بهمون یه پسری عنایت کرد، 4 ماه بعد فوت کرد. ما یادمون رفته بودیم، رفته بود که بگیم پسر دادی بعد بمونه، هیچی حساب بی حساب شده، خدا با ما پسر هم نداریم. حالا شما دعا میکنید که اینو به مزاح عرض میکنم، ولی معلومه کسی پسر میخواد، خب حتما پسر میخواد بمونه، ولی شما توجه به این قصه، این بخش ماجرا داشته باشید. خدای ما رو جزو اصحابی که گردنشون توسط امام زمان زده میشه قرار نده. عجیب چیزی ها، به خدا قسم. من حالا یک روایت دیگری رو برای شما نیاوردم بخونم که میفرماید که گروهی با حضرت هستن، انکار میکنن حضرت رو، برای فهمشون از سر کتاب، بر کتاب. بعد که انکار میکنن، حضرت اینا رو گردنشون میزنه، عبرت نمیشه، حضرت کارشون رو پیش میبرن، گروه دیگری انکار میکنن از یاران، از یارانی که یه مرحله همچین چیزی رو دیدن، تا 4 مرتبه. چجا دم اینا توضیح بده؟ حالا درجه انکار اونها برای حضرت چه حدی میرسه که حضرت گردن اونها رو میزنن، من نمیدونم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی انعطاف پذیری باید باشه. شما انشاءالله برای اینکه آماده بشید برای ظهور حضرت، چنین صحنه هایی رو در آخر زمان خواهید دید، خواهید دید. دیدیدم، تا الان هم دیدید. چرا بعضی ها میگن اون آدم معذوری که با امام مخالفت کرد ما نمیتونیم از اون دست برداریم، خودمون زندگیشو از نزدیک دیدیم، کی بی تقوایی کرده؟ حالا البته این کم هم خالی میبندن، بی تقوایی کرده نیچه، نمونای درستشو میشه نشون داد، ولی حالا دزدی که نکرده که، هیزی که نکرده که، نمیدونم نمازشو که ترک نکرده که، چقدر عاشق نهج البلاغه بوده. خب حالا اونجایی که گیر کرده بود دیگه نمیتونه تحلیل بکنه، که ایستاد جلوی حضرت امام گفت من فهم خودم رو از دین زیر پا نمیگذارم، شاگرد شما بودم ولی مقابل شما میستم. کی باید این وسط قضاوت بکنه؟ اینا صحنه هاییست که ما میخواییم وارد بشیم. حالا شما جرأت دارید، من دعا میکنم برای فرج حضرت، شما الهیامین بگید. خب فرج اینجوریه دیگه. فهم ما به چالش کشیده میشه. و من دارم در مورد ابتلاعات یاران حضرت صحبت میکنم. در یک روایت دیگری از ابوبصیر نقل شده از امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی، ان اصحاب طالوت، اصحاب طالوت ابتلوا به نهر، با آب نهر آزمایش شدن، ابتلا شدن، امتحان شدن. رسیدن سربازان طالوت به نهر رو، آب نخوری؟ داستانی داره این آب. آب چرا نخوریم؟ چشنمونه، آب نخور. یه ده خوردن، یه ده گفتن نه نباید خورد، حالا یه مشت بخوریم ولی احتیاط بکنیم زیاد نخوریم، ولی یه مشت بیشتر نخوردن. بعد یه دم نخوردن با تردید، یه دم نخوردن با قاطعیت. دم هر چهار تا گروهشون صحبت شده، نخوردی دلت چرا دو به شکه؟ گفتم نخور دیگه. بعد حالا داستان طالوت و اصحابش رو نمیخوایم بگیم. قال الله تعالی مبتلیکم به نهر، خدا که میفرماید ما مبتلی، ما ابتلا کننده، یعنی مبتلا کننده شما هستیم، به معنای امتحان کننده شما هستیم، با نهر. میفرماید که اصحاب آخرین امام یبتلون به مثل ذالک، اصحاب آخرین امام هم مبتلا میشن شبیه همین. شبیه که میفهمد نه، یعنی اینا میدارن سر چشم میگن آب نخور. به مثل ذالک، به مثل ذالک یعنی چی؟ یعنی هر چی فکرتو کار میندازی، آب خوردم چه اشکالی داره؟ وقتی ما تشنه ایم و نیاز داریم انرژی بگیریم برای نبرد، گناه که نکردیم اومدیم اینجا، که این هم که مشروبات الکلی نیست. به مثل ذالک امتحان خواهیم شد. خدا دنبال چی میگرده تو وجود ما اینجوری امتحان میگیره از ما؟ اون چیزی که خدا دنبالش میگرده اون دینه، دین اونه. دین عادت کردن به یک سلسله مناسک نیست. دین تنزل دادن امر خدا و حقایق عالم به قدر اندیشه کم و کوتاه ما نیست. دین علاقه سطحی داشتن به خدا و خوبی ها نیست. دین یک امر دیگری است که در پس این ابتلاعات کم کم خود را نشان می دهد. هر کی می خواد حقیقت دین رو ببینه در این معانی تفکر بکنه، تفکر بکنه چی می خواهی خدا از من؟ اگر به شما گفتن عبد باید باشی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، درجه عبودیت رو اینجا آدم میفهمه. موسی سوال نکن، سوال نکن، تکون خودم میگم درجه عبودیت یعنی این که هیکلتو در مقام بردگی حضرت حق قرار بدی، دلت یک طرف، اندیشت یک طرف، بگی ما که قانون نشدیم چیکار کنیم، باید به کار بکنیم تا مزد بگیریم. هیکل شما نیست، عبودیت تمام وجود شماست. عقل عابد چه می شود معناش؟ عقل عابد، عقل عابد یعنی عقل بی‌حصار، عقل درست، عقل صائب، عقل سالم، عقل فعالی که در مسیر فعالیتش هیچ خللی نیست. انشاءالله خدا عقلامون رو کامل کنه. آقای بهجت می فرمودن که فرج دو نوعه، فرج کلی، فرج جزئی. فرج جزئی اینه که آقا نیومده ولی تو که میتونه بیاد، یه گوشه بیاد فرج تو برسه. آقا برای تو اومده، مونده برای عالم بیاد. بعدشون میفهمدن بعضیا به فرج جزئی میرسن، آقا برای اونا ظاهر میشه. خب لابد دست به سر اونا میکشه، عقلشون هم کامل میکنه دیگه. و وقتی اومد برای همه عقلشون رو کامل میکنه. لابد اونجوری میشه دیگه، نمیشه؟ اونا دیگه کی هم؟ وای نستید تا اون موقع معطل نکنید خودتون رو. علم لدنی به اینا میدن. یک عالم به علم لدنی برای شما مثال بزنم از کربلا. ایشون امام زمان نبودن در اون زمان، امام اصلا نبودن، ولی امام میخواست با ایشون حرف بزنه با احتیاط سخن میگفت، با احترام سخن میگفت. امام فرمانده مطلق عالم هستیه، ولی امام زین العابدین وقتی به زینب کبری میرسید با یه احتیاطی، با یه احترام. عظمت زینب، به هر مقداری که زینب کبری شهرت دارد به همان مقدار غریب است. اصلا شما اینجوری حساب کن، زینب کبری رو احدی در عالم اسمشو تا حالا نشنیده. یک کسی نقش بزرگی داشته، هیچ کی هم نمیشناسدش. الان هم همون مقدار نمیشناسیمش، و این نکن الان بیشتر میشناسیم. عظمت او یه اشاره است دیگه. در کوفه وقتی فریادهای پر احساس و پر درایت زینب کبری رو امام زین العابدین میشنوه، یه دفعه احساس میکنه عمش زینب داره جان میده. از باب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما به تو قرآن رو نازل نکردیم خودت رو به مشقت بیافکنی، نزدیک تو خودت رو بکشی. از این باب، از این جنس توصیه ها صدا زد عمه جان زینب آرام بگیر. اما قبل از این که صدا بزنه عمه جان زینب آرام بگیر، بلا فاصله، یعنی قبلش صدا زد عمه جان اگر چه تو عالمه غیر معلمه هستی اما آرام بگیر. یعنی اگر چه تو نیاز نداری من به تو حرفی بزنم، تو خودت میدانی کجا سکوت کنی کجا فریاد بزنی، اما من دارم قلب خودم رو به تو میگم، تاب ندارم اینجور داد میزنی. چه خبره؟ کیه زینب؟ آرام بگیر، من نمیخوام برای تو تکلیف تعیین کنم. کیه زینب؟ شاید در چنین روزهایی بود یزید ملعون منکوب شد، له شد، نابود شد، صدا زد به امام سجاد آقا شما آزادید، میگم شما رو با احترام برگردونن مدینه. دیگه له شده بود، دیگه هنر نکرده بود، دیگه برای یک ذره آبرو و وجاهت کسب کردن میخواست به این اهل بیت مظلوم احترام بگذاره که 2000 احترام براش ملت قائل بشن. دیگه اصلا چی شده بود، به چه فنایی رسیده بود، دیگه عرض نکنم. اثر حضور زینب کبری و اون اسیران مظلوم، شاید بخشی از این اثر مال تشییع پیکر غریبانه 3 ساله ابا عبدالله حسین. چه تشییع جنازه ای میشه؟ صدا زد شما آزادید. وقت امام زین العابدین دیگه، امام زمان زینبه. عظمت حضرت زینب رو ببین. میاد صدا میزنه عمه جان زینب ما آزادیم، شما بفرمایید الان چی کار کنیم. خب از اینجا به بعد دیگه روزه است. تا اینجا دیگه صحبت کردیم دیگه. بعضی هم اینجوری یار میشن برای امامشون. زینب کبرا سلام الله علیها عرضه داشتن آقا امام زمان من، عزیز برادرم، مولای مهربان من، اگر شما اجازه بفرمایید صلاح بدونید، من طرحم اینه. چی عمه جان زینب؟ شما بفرمایید، بگید ما رو از گوشه خرابه بیرون بیارن، یه جایی ببرن سقف و دیوار داشته باشه. برای چی؟ برای چی؟ شام جای موندن نیست برای زینب. برای چی؟ لا اله الا الله. فرمودن که چند روزی میخواییم برای حسین گریه کنیم، عزاداری کنیم، تا اون موقع هی بغضه ها رو فرو بردن، هی مقابل دشمنان گریه نکردن. ما یه سرف رازی سر بریده حسین بر روی نیزه بودن، چند روزی میخوان گریه کن. چه مجلسی میشه؟ مجلس روزه زینب، مجلس بی روزه خان، ذکر مصائب همه اونجا هستن، کافیه یه نگاه به رباب بکنن، کافیه یه نگاه به سکینه بکنن، کافیه یه نگاه به گوشه های پاره شده بکنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.